أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با مسئله شش که مستحبات در هنگام سلام رو صاحب عرضه ذکر کرد، ما عرض کردیم که این مستند واضحی نداره و با روایات نمیشه مطالب ایشان رو جور کرد. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک اینو مطرح کردن، امام هم در حاشیه عروه فرمودن که رجاءً این کار رو بکنن، شاید مستحب باشه، ولی همونطور که صاحب عروه میگه انحراف به عین یا به عنف باید به حدی نباشد که از صدق عرفی استقبال قبله خارج بکنه انسان. اونی که صاحب عروه فرمود یه بار دیگه من بخونم بعد روایات رو مطرح کنیم. صاحب عروه گفت یستحب للمنفرد والامام الایماء به تسلیم الاخیر الى یمینه به مؤخر عینه، گوشه چشم، با گوشه چشم نگاه کنه به طرف راست، چه امام چه منفرد، او به انفه یا با بینیش رو برگردونه یه مقدار طرف راست، او غیره ما دیال غیره ما چیه من نمیدونم، علا وجهن لا یناف الاستقبال. و اما المأموم فإن لم يكن على يساره احد، اگر کنار دست چپش کسی نیست، اونم مثل همین منفرد و امام به سمت راست یک مقدار ایماء میکنه در هنگام سلام. و ان كان على يساره بعض المأمومین فیأتی به تسلیمت اخرى موميا الى يساره، سلام دیگری میدهد با اشاره به طرف چپ اگر مأموم هست در طرف چپ او. و یحتمل استحباب و تسلیم آخر لحاظ المأموم به قصد الامام، این مأموم هم محتمل یک سلام سومی هم مستحب باشه بده، یه سلام با تمایل به سمت راست، یه سلام با تمایل به سمت چپ، یه سلام هم مستقیم به امام بده. فیکون ثلاث مرات. خب اینا مستندش برخی از روایاتی که نوعا ضعیف و سند هست و همه هم قبول نکردن. یه السلام علیکم میده در حقیقت رد و سلام میشه دیگه، ولی این انشاء رد نباید بکنه. حالا چون سلام سومه دوست داره انشاء رد بکنه مهم نیست، ولی منشأش این روایت مفضل ابن عمره دیگه، روایت مفضل ابن عمر که غیر از مفضل ابن عمر ضعف‌های دیگری داره سندش. میگه لأیه علتن یسلم علی الیمین ولا یسلم علی الیسار، جهتش چیه که در هنگام سلام امام یا منفرد یک مقدار به سمت راست متمایل میشه و سلام میده. امام جواب داد. بعد در ادامه مفضل گفت که لما لا یکون الامام فی التسلیم بالوجه کله، چرا تمام رویش را بر نگردان از سمت راست، ولکن کان بالانف لمن یصلی وحده و بالعین لمن یصلی بقومه. اگه منفرده چرا با انفش تمایل به سمت راست پیدا کنه، اگر امام جماعت با چشمش تمایل پیدا کنه به سمت راست؟ این هم سوال کرد، امام هم توجیه میکرد. باز گفت لما یسلم المأموم ثلاثاً، مأموم چرا سه تا سلام بده؟ این هم از سلام علیکم سه بار بگه ها. قال تکون واحدتن ردن علی الامام و تکون علیه و علی ملکه. امام که یه نفره، پس چرا میگه از سلام علیکم؟ اون اولیش هم رد بر امامه، هم سلام بر خودش و تکون علی و این سلام هم بر امام و هم بر ملکینی که هستن. السلام علیکم میگه یک مخاطبش امامه، دو مخاطب دیگرش ملکین رقیبینه که نامه اعمالش رو می‌نویسن. و تکون ثانیه، سلام دوم رو که میده به طرف راست اشاره میکنه، سلام میده بر مأمومینی که طرف راستن و بر اون دو ملک که موکلن به این مأموم. و تکون الثالثه علا من علا یساره و ملکه الموکلین به. البته یه احتمال هم داره که ضمیر ملکه الموکلین به و همون منفی یساره یا منفی یمینه بخوره. این روایت ضعیف السنده و با این متن عروه هم سازگار نیست. در روایت عبدالله ابن فضل هاشمی میگه السلام علیکم که منفرد میگه به ملکین موکلین میگه. السلام اسم من الله و هو واقع من المصلی علی ملک الله الموکلین. این که دیگه نداره چجور سلام بده، چجوری ایماع بکنه. در صحیحه عبدالحمید که سندش خوبه داره ان کنت تعم قوما اجزاک تسلیمت واحده ان یمینک، اگه امام جماعتی یک سلام بده ان یمینک یعنی به سمت راستت تمایل پیدا کن. و این کنت مع امام فتسلیمتین، اگر مأمومی دو سلام بده، یکی طرف راست یکی طرف چپ. و این کنت وحدک، اگر منفردی فواحده مستقبل القبله. خب این و این کنت وحدک فواحده مستقبل القبله جمع عرفی داره با این روایت ابی بصیر که میگه اذا کنت وحدک فسلم تسلیمتا واحده ان یمینک. حالا میگه سندش ضعیف، روایت ابی بصیر حرفی نیست. اون صحیح عبدالحمید که نداشت ان یمینک، ایماء به مؤخر العین، ایماء نمیدونم به انف، اینا که توش نبود. بود و این کنت وعدک فواهدتون مستقبل القبله، اگر امام جماعتی اجزاک تسلیمتون واحده ان یمینک، و عن یمینی ظاهرش این است که یه مدار متمایل بشه به طرف راست، گوشه چشمش رو باش ایما کنه به طرف راست، به این میگن تسلیمتون واحده عن یمینه. این روایت ابی بصیر راجب منفرد هم میگه تسلیمتون واحده عن یمینه، در حالی که اون سعی عبدالعمید راجب منفرد میگفت مستقبل القبله. به قول آقای حکیم اینا با هم جمع عرفی نداره. همینجوری از پیش خودمون به خاطر روایت مفضل ابن عمر بگیم ایماء به ایماء به عین. اینا وجهی نداره. وقت راجب امام گفت ایماء به عین، روایت مفضل ابن عمر. راجع به منفرد گفت ایماء بالانف، یا آقایون گفتن ایماء بالعین اول انف. ولذا این مسئله با روایات جور نمیاد. برای همین بعضی از فقها ها نپذیرفتن این فتوا. چند تا روایت دیگه هست بخونم. موثقه ابی بصیر: اذا کنت فی صف فسلم تسلیمتا عن یمینک و تسلیمتا عن یسارک لان عن یسارک من یسلم علیک. میگه اگر مأمومی یه سلام به طرف راست بده، یه سلام به طرف چپ. و این کنت اماما فسلم تسلیمتا و انت مستقبل القبله. کجا داره ایماء به عین؟ کجا داره ایماء به انف؟ تو روایت ابی بکر حضرمی داره اصلی به قوم فقال سلم واحدتن ولا تلتفت، ولا تلتفت، التفات پیدا نکن به طرف یمین یا یسار. یا روایت ابن ابی یفور داره که تسلیم الامام و هو مستقبل القبله یقول السلام علیکم. خب مستقبل القبله در مقابل کار عامه بوده، الان عامه بینید چه کار میکنن؟ متمایل میشه به سمت راست، حالا اونا میگن السلام علیکم و رحمت الله، متمایل میشن به سمت چپ السلام علیکم و رحمت الله. در مقابل اونا گفت یک سلام بده و انت مستقبل القبله. آخه این دیگه ازش در آوردن ایماء به مؤخر العین، ایماء به ان او غیره ما، اینا توش در نمیاد. ما نمیدونیم فتوا که مورد شهرت هم نیست از کجا ناشی شده. اومدن خواستن یه جمعی بین این روایات ضعیفه و صحیحه بکنن که به نظر ما درست نیست. و الا و لذا آقای حکیم گفت که این متن لا یخلو عن اشکال. واقعا هم همینجوره، لا یخلو عن اشکال. البته اونی که امام فرموده که رجاءن بیارید نداره، چون مستقبل القبله است دیگه. رجاءن حالا گوشه چشمی به طرف راست بکنه، گوشه چشمی هم به ما بکنه، چه اب داره؟ گوشه چشمی هم به طرف چپ بکنه، حالا بینیش هم اگه میتونه کمی به طرف راست متمایل کنه، تجربه کنید ببینید میتونید. تسامح در ادله سنن که درست نیست. خب بله بله، بخشیش رو دار شیخ صدوق در فقیه و مقلب، بخشی از این متن داره، نه همش. مسئله هفت: قد مر سابقا فی الاوقات انه اذا شرع فی الصلاة قبل الوقت و دخل علیه و هو فی الصلاة صح الصلاة. یک مسئله در بحث اوقات مطرح شد بر اساس روایت اسماعیل ابن رباح عن ابی عبدالله علیه السلام اذا صلیت و انت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت و انت في الصلاه فقد اجزأت عنك. وسائل جلد 4 صفحه 206. حضرت فرمود طبق نقل اگر فکر میکردی وقت داخل شده، نماز خوندی، موقعی متوجه دخول وقت شدی که هنوز نماز تمام نشده، فدخل الوقت و انتف السلام فقط اجزعت. یک بحث سندی داره این روایت، مشهور قائل شدن به مضمون این روایت، ولی اسماعیل بن ربا توثیق خاص نداره. کسانی که مشایخ ابن ابی عمر رو معتقدن طبق شهادت شیخ طوسی در عده ثقه هستن، فانهم عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا من يوثق بهم، مثل ما آی زنجانی، آی سیستانی، این روایت رو معتبر میدونن، مشهورم به این روایت عمل کردن. اما کسانی مثل آی خویی که قبول ندارن این مطلب رو، یا مثل امام که فقط مراسیل ابن ابی عمر رو قبول داره، مسانیدش رو قبول نداره چون اعتماد به نقل شیخ طوسی نکرده. حالا اشکال خاصی هم من ندیدم مطرح کنن، ولی ایشون میگن اونی که برای ما مهمه شهادت نجاشیه که عمد الاصحاب الی مراسیله، رکنو الی مراسیله، چون فهلک کتبه، کتابای ابن ابی عمر که تلف شد زیر باران به خاطر اینکه زندان بود و خواهرش این کتابا رو مخفی کرده بود در یک اتاقی. یه موقع نقل کردم آقای زنجانی هم میگفتن که ما هم یه رساله نوشتیم در همین توثیق مشایخ ابن ابی عمر، این هم مونده بود تو بارون و اونم تلف شده بود. نجاشی میگه به همین خاطر اصحاب اعتماد کردن به مراسیل ابن ابی عمر. خب اونایی که قبول ندارن خلاصه این روایت رو، ولو جزء مسانید ابن ابی عمر هست، هیچ طبعا قبول نمی کنن اصل مطلب، ولذا میگن نماز باطله. حالا بحث در اینه که اگر در هنگام سلام ملتفت بشه به دخول وقت حکمش چیه؟ صاحب عروه گفته که اگه در اثناء سلام باشه من قبول دارم. السلام علینا و علی عباد الله اصا، یقین کرد به دخول وقت. اما اگه از صالحین بگه بعدش یقین به دخول وقت بکنه و یقین نداره به این که هنگامی که از صالحین اون گفت وقت داخل شده بود، نه اون اشکال داره. چرا؟ برای اینکه ما سلام اول را که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین است مخرج از نماز میدونیم، و انتف السلات صدق نمی کنه. بعد فرموده صابره و این کانه یمکن القول به سب، ممکن هم هست ما بگیم نه و انتف السلات شامل میشه. چرا؟ برای که ما قبلا گفتیم که سلام اخیر که هنوز ندادی او جزء این نمازه، پس صدق میکنه و انتف السلات. ولو جزء واجب نماز تمام شد، اما هنوز جزء مستحبش تمام نشده است. خوبیش اینه طرف گفت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، تصمیم داشت السلام علیکم نگه، یا السلام علیکم هم میگه تصمیم داشت و رحمت الله و برکاته نگه. بهش گفتن اگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگی، ما قول بهت میدیم تا قبل از اینکه تو و برکاتو از زبون در بیاد وقت رو داخل کنی، وقت داخل بشه. صاحب الوت با این لایبعد میگه خوبه دیگه، چون یه کاری میکنی و انتف صلاتت کش پیدا میکنه. ولی احتیاط واجب اینه که نه، این به این نماز اکتفا نشه. بنابر این که ما این روایت رو قبول کنیم که قبول داریم، باید ببینیم و انتف صلات ظهور عرفی چیست. برخی ممکنه بگن که ظاهرن میگن که حتی اگر السلام علینا را نگفته باشد، باز ما معتقدیم که دیگر فایده ای ندارد. چرا؟ برای اینکه تشهد رو که گفتی نماز تمام شد، فقط مدد صلاته، ولو واجب است سلام بدهی، اما این ممکن است واجب خارج از نماز باشد. و انتف الصلات سر نکنند. این اشکالی است که برخی مثل مرحوم آلی یاسین مطرح کردند. خب بنابر این که بگیم سلام محتمل است که جزء اخیر نماز نباشد، واجب باشد بعد از نماز، اشکال وارده. ولیکن هم خلاف ظاهر بود که بگیم سلام جزء نماز نیست، واجبی است بعد از نماز، هم خلاف استصحابه که مشهور استصحاب رو قبول دارن. استصحاب میگه و انتفه صلات دیگه، شبه حکمی است، بله قبول، ولی استصحاب در شبه حکمیه رو که مشهور قبول دارن، استصحاب میگه و انتفه صلات دخل الوقت بالوجدان و انتفه صلات به مقتضای استصحاب در شبه حکمیه. پس به نظر ما تا سلام واجب تمام نشده سر میکنه و انتف السلام، هنوز از نماز خارج نشدیم، یعنی داخل نماز هستیم دیگر. اما اگر سلام واجب رو گفتیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین گفتیم، السلام علیکم رو نگفتیم، یا کسی که فقط السلام علیکم میگه السلام علیکم رو گفت و رحمت الله و برکاته نگفته، وقت داخل شد. خب ادعا میشه که سر میکنه و انتف الصلات دیگه، ولو جزء فرد است. لازم نیست جزء واجب باشد، که جزء فرد است. مثل این میگه که شما یه خطی بکش لااقل 10 سانت باشه. اذا جا ازیتون و انت فی حال رسف الخط فلا تقم، اگر شما در حال رسم خط بودی، رسم خط کن لااقل 10 سان. اگر زید آمد و انت مشتغلون به رسم الخط فلا تقم امامه، ولی اون 10 سان تو قبلا کشیدم، حالا دارم ادامه میدم، واجبم نیست، صدق میکنه دیگه. اما انصاف اینه، ظاهر و انتف الصلات یا قطعا یا احتمالا، یعنی انتف فی حال صلات صلات، یعنی اتیان جزء واجب نماز. روشن نیست که بخواد این جزء اخیری که خارج از حد واجب هست ولو جزء الفرد است رو شامل بشه. انصافا شبه انصراف قویه. و اگر کسی مثل آقای حکیم و آقای خویی گفت اصلا این سلام غیر واجب که آخر داری میدی اصلا جزء این نماز نیست، منکر شدن این دو بزرگوار جزء نماز بودنه و رحمت الله و برکاته رو دیگه لااقل، اگرم بگن السلام علینا و علی عباد الله السلام، این کافیه که اصلا جز بودن السلام علیکم را هم منکر میشن، میگن خارج از حد واجبه. ولذا این جز این نماز نیست اگر اونطور بگیم که واضحه، ولی اگر مثل ما که طبعا او وفاقا حقق الحائری میگفتیم جز الفرده این سلام مستحب بعد از سلام واجب، ولی بعید نیست لااقل شبه انصراف قویه که و انت الصلات منصرف باشه به انت به صلات واجبه. نه دیگه از حد واجب رد شدید دیگه. بله حالا ببینید آقای سیستانی که میگید اون ماهیت اعتباریه گفتن، حالا اونو در تکبیر گفتن، ما خواستیم بگیم شاید کسی در تسلیم هم بگه، ولی ایشون اینجا احتیاط واجب میکنه، شاید به همین خاطر فتوا نمیده، احتیاط واجب میکنه، شاید همین شبهه رو داره که خب انتف الصلاه صدق بکنه، فتوا نداده به بطلان این نماز. خب یک فرضی اینجا مطرحه، پس ما بعید نیست بتونیم فتوا هم بدیم که این نماز محکوم به بطلانه. از قدیم گفتن انصراف بی پدر و مادر مثل اطلاق شما، واقعا شما داری میگید اطلاق دیگر، اگر اطلاق ندارد که باید رجوع کنی به قواعد اولی که اقتضا میکنه بطلان این نماز را. شما ادعای اطلاق میکنید، شما پدر و مادر این اطلاقتون چیه تا ما پدر و مادر اون انصراف رو تعیین کنیم؟ متفاهم عرفی بعید نیست این باشه، میگه اگر فکر میکردی وقت شده داخل در نماز شدی بعد وقت شد و انتف الصلات، این به عرف بگی که مقصود چیه، آیا شامل این جزء اخیر مستحب میشه یا نمیشه؟ میگه روشن نیست. با واقعا روشنه حالا که در حال خط کشیدن اون مقدار واجب رو میگه یا مازادش هم میگه، اونجا هم روشن نیست. حالا شما نمیخواید فتوا به بطلان بدید، احتیاط کنید مثل آقای سیستان، اما انصافا من ندیدم کسی اینجا حاشیه بزنه که نه صدق میکنه. اگه شما حاشیه بزنید وقت جزش از شواز و من المحشین للعربه میشید، من ندیدم، حالا شاید باشه که بیان بگن نه اطلاق داره، شامل این اشتغال به جزء مستحب به سلام که دیگر جزء واجب رو گفتید، با اینکه روایت میگه فقط انقطعت الصلات، از اون ور گفته فقط انقطعت الصلات، فقط انصرفت، بگیم نه خیر، تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نگفتی و انت فی الصلات، خب اون روایت داره میگه فقط انصرفت، فقط انقطعت الصلات. نه نه فقط انصرفت ضعیف السند، بله فقط انقطعت الصلات محمد ابن سنان. خب فصل فی الترتیب، بله بله، خب شاید همین از باب همین انصرافی که ما میگیم، انصراف داره به اشتغال به صلات واجبه، شبهه انصراف هم باشه کافیه دیگه، شبهه انصراف به صلات واجبه، نه استصحاب میگه و انتف الصلات، نه اسلام میگه منتف سلات، اما اون که میدونیم در سلات واجبه نیست، اگر السلام علیکم که ایشون فتوا داد کافیه، السلام علیکم که گفت کافیه، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و احتیاط واجب کرد کافی نیست، السلام علیکم که فتوا داد کافیه، حالا و رحمت الله و برکاته نگفته وقت داخل شد. خب چی رو استصحاب بکنیم؟ استصحاب منتف سلات جاری میشه، ولی استصحاب این که انتف سلات الواجبه که جاری نمیشه، چون یقین داریم در اثنای سلات واجبه نیست. فصلون فت ترتیب. خب ترتیب که دلیل نمیخواد، از واضحات از روایات هم استفاده میشه، روایات متفرقی از مثلا قاعده تجاوز، رجلون دخل فی القراءه شک فی تکبیرت الانام، اون سعیه زراره که در قاعده تجاوز هست کاملا مشخص کرده بخشی از ترتیب در واجبات نماز را، و خب مرتکز قطعی متشرم هست که این ترتیب در اجزاء نماز هست. سعیه هم مادم که نحوه نماز رو بیان کرد او هم این رو میتونه بفهمونه. و روایت متفرقی هم هست، مثلا نسیان تشهد قبل از رکوع حکمش چیه، بعد از رکوع حکمش چیه، اینها نشون میده اجمالا ترتیب بین اجزاء نماز. حالا ترتیب بین افعال بود، حالا دیگه اونایی که به سعی حماد تمسک میکنن مثل آی خوی بر وجوب، اینجا میتونن بر وجوب ترتیب هم با آن استدلال کنن. خب این پس مسلم هست. حالا اگر کسی عمدن جا به جا کنه، خب بیاد بین از سجدتین تشهد بخونه بعد بره سجده، بعدش هم بلندش سلام بده، بگه ترتیب که خیلی مهم نیست، هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی. خب این اگر در محل خودش تدارک نکنه که قطعا نماز باطله، چون عمدن اخلال کرده به ترتیب. اگر در محل خودش بخواد تدارک کنه هم صاحب عروه میگه نماز باطله. چرا؟ یعنی که زاد فی صلاته، تشهد بین از سجدتین رو به قصد جزئیت آوردی دیگه، یا همینجوری به قصد ذکر خدا و نبی، به قصد جزئیت آوردی دیگه، فرض اینه اون جزء رو خواستی اینجا بیاری، قصد زیاده داشتی. و من زاد فی صلاته متعمدن اعاد از صلات، برخی اشکال میکنن میگن نه دیگه، ذکر خدا هر جا باشه این دیگه زیاده فصلات نیستون، ذکر الله حسنون علا کلال، کل ما ذکرت الله و رسوله فصلات فهو من الصلات. ولیکن این واقعا واضح نیست، کسی بیاد تشهدی را یا قرائت را اول سوره توحید رو بخونه بعد سوره حمد بخونه، ولو بخواد تدارک هم بکنه سوره توحید رو بعد از آن، این شبهه این که زیاده عمدیه است درش قوی هست، ولذا احتیاط اینه که نمازش باطل میشه ولو بعدن بخواد تدارک کنه. این در صورتی است که اخلال به ترتیب عمدی باشه، و این کان سهوا، اگر اخلال به ترتیب سهوی باشه، فان کان فی الارکان بان قدم رکنا علی رکن کما اذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک، اگر رکنی را بر رکن دیگری سهوا مقدم کنه، صاحب رو میگه اینجا هم نماز باطله. آقای سیستانی فرمودن نه، من جازم نیستم این نماز باطل باشه. چرا؟ برای که زیاده از فرائض نیست، از سننه. تو آیه قرآن که نماده لا تزد فی صلاتک، این رو امامم تو کتاب الخلل فی الصلات دارن، میگن ممکنه کسی به از سنت و لاتن قضل فریضه تمسک کنه، بگه زیاده ولو در ارکان سهون مبطل نماز نیست، چون اخلال به سنته، سنت است که زیاد نکنی چیزی را در نماز، اخلال به آن میشه اخلال به سنت، از سنت و لا تنقض الفریضه. آیه سیستانی که اصلا مشیش اینه تو کل فقه، ولذا تو طواف میگه از روی جهل قصوری، اگه به جای هفت شد هشت شد به جا بیاری، فدای سرت، از سنت و لا تنقض الفریضه. چرا در نماز نمیگید آقا؟ خب در نماز هم بگید که اگر کسی سجدتین رو قبل از رکوع به جا بیاره سهون، برمیگرده رکوع رو به جا میاره، بعد سجدتین رو تدارک میکنه میشه زیاده سجدتین، زیاده رک سهون، و از سنت و لا تنقض الفریضه. ایشون فرمودن آخه مشکل ما تو نماز روایاته، که از روایات استفاده میشه زیاده رکعت یعنی زیاده رکوع مبتله ولو سهون باشه. از استیقن انه زاد رکعتن اعاد الصلاة، رکعتم ظهورش ممکنه بگیم در رکوع نه در رکعت کامله. ولذا در روایت هم بود اگر کسی داخل بشه در سجده ثانیه یادش بیاد رکوع نکرده، یستعنف، نماز رو از نو شروع میکنه. البته این بحث روایش مفصل بود، قبلا بحث کردیم، بالاخره این منشأ میشه که ایشون دیگه علل قاعده فتوا نده تو نماز.
ممکنه بگیم ترتیب چرا سنت نیست؟ نگاهش خود اصل ترتیب چرا جزء فرائض؟
ترتیب از فرائض نیست،
از فرائض نباشه خب شارع از شرکت ترتیب دست برد.
الان با کی دارید شما صحبت میکنید؟
چرا فقط زیاده را سنت گرفتن؟ همین ترتیب سجده ای که قبل رکوع
میدونم باید تدارک کنه الان یا نه؟ تدارک محل تدارک باقی است.
اگه شرط ترتیب
عرض شود خدمتتون که حالا عرض میکنم
ممکنه بگید نقیصه رکوع
حالا بالاخره روایت هم هست دیگه یستعنه. ممکنه شما بگید آقا اصلا نیاز به آدم نیست به رکوع رو اعاده کن، در جایی که اول سجدتین رو به جا آورد بر رکوع، بعد از این که این جا به جا آورد ملتفت شد عجب رکوع کردیم سجود کردیم اما جا به جا، چرا این اخلال به شرطیت ترتیب رو از سنت و لا تنقض الفریضه شامل نشه؟ ما یه حرفی گفتیم شاید هم نظر آقای سیستانی به اونه، و اونه که ترک یک عمل در محل خودش عرفاً اخلال به اوست. این فرق میکنه با شرائط دیگر. اگر به شما بگن ارکع قبل ان تسجد ثم مسجد، من یه وقت بعد از سجدتین بر میگردم دو مرتبه رکوع میکنم و سجدتین رو تکرار میکنم، این شبه زیاده رکن داره که بحث از سنت و لا تنقض الفریضه پیش میره. یه وقت نه، اصلا من اول سجدتین به جا آوردم بعد رکوع به جا آوردم بعد ملتفت شدم، اصلا بعد از نماز فرض کن ملتفت شدم، عرفاً این شخص ولو احتمال این معنا هم بدیم کافی است. میگن اخل به رکوعه ای لم یعتبه فی محله، اخلال به شی این است که در جای خود آن را نیاوری، ولذا اگر کسی در رکعت اول چهار تا رکوع سهون به جا بیاره بعد سه رکعت دیگه‌اش بی رکوع باشه، میگه اخلال کرد به رکوع در این نماز، رکعت دوم سوم چهارم رکوع نیاورد، ولذا از سنت و لا تنقض الفریضه آن را شامل نمیشه. ما راجع به اصل فرمایش امام و آقای سیستانی هم اشکال داشتیم، میگفتیم که از سنت و لا تنقض الفریضه احکامو معلوم نیست بگه، ذوات اجزا رو میگه، از سنت یعنی قرائت، القرائت و سنتو التشهد و سنتون، فریضه یعنی رکوع سجود، ان الله فرض الرکوع و السجود. رکوع فریضه است، سجود فریضه است، در مقابل قرائت و تشهد سنتن. خب کسی که گفتن یک رکوع به جا بیار دو رکوع به جا میاره، اخلال به فریضه کرده. اخلال به فریضه یعنی شؤون فریضه رو رعایت نکرده. فریضه وقتی گفتن نه کم نه زیاد، کسی که دوبار رکوع کنه میشه اخلال به فریضه. ولذا در روایت ولو ضعیفه گفتن کسی که به جا نماز دو رکعتی نماز چهار رکعتی میخونه اعاده بکنه، لانه زاد فی فرض الله، فرض خدا نباید نه کم بشه نه زیاد. احتمال این معنا در حدیث لاتعاد کافیه دیگه، نتونیم مثل امام آقای سیستانی حرف بزنیم بگیم مانعیت زیاده رکوع سنت است. آقا خود رکوع فریضه است، این مهمه. فریضه رو در روایات تطبیق کردن بر خود رکوع، سنت رو بر خود قرائت. از سنت و لا تنقض الفریضه، این لااقل محتمله مثلا با تطبیقش بر القرائت و سنت، تشهد و سنت، که ذات اینها رو میخواد بگه. ذات رکوع سنت نیست که فریضه است، حکم اینا رو که معلوم نیست بخواد بگه که در قرآن جزئیت رکوع اومده اما مانعیت زیاده رکوع نیومده. ما چیکار داریم که حکم رکوع اومده یا نیومده؟ مهم اینه که رکوع در قرآن اومده، ذات رکوع. ربطش چی شد؟ شما ربطش رو بفرمایید تا من فرقش رو بگم. آقا اشکال اول اصلا کسی تو ذهنش نمیاد من چی بگم. خود دو تا اشکال بگید چی بود تا من بگم فرقش چی بود. آقا اونی که ترک میکنه رکوع را، میگیم عرفن اخل به این جز، چون در محلش نیاورده، اون یه بحثه. بحث دوم اینه که دو تا رکوع به جا میاره سهوان. یا اگر بگیم مانعیت زیاده چون در قرآن نیومده پس اخل به سنه فرمایش امام آقای سیستانی، ما میگیم نه، ممکنه مراد از سنت ذات قرائت، ذات تشهد باشه در مقابل فریضه که ذات رکوعه. و اخلال به ذات رکوع اهم از این است که کم بکنی یا زیاد بکنی. از سنت و لا تنقض الفریضه یعنی اخلال به ذوات سنن، این اخلال به قرائت، اخلال به تشهد، نه اخلال به رکوع به لحاظ شرط عدم زیاده آن. اینو معلوم نیست شامل بشه، ولذا حدیث لاتعاد این رو نمیگیره. از این مسئله بگذریم بحث. اما اگر اخلال سهوی به غیر ارکان شد، مستلزم تکرار شد، سجده سهو لازمه. ما قبلا گفتیم سجده سبد کل زیادت نو نقیصت لازم نیست، بحث مفصل کردیم. کلام واقع میشه در مسئله بعدی و مسئله مهم موالات که انشاءالله فردا دنبال میکنیم.